خشمین بران کسی شو چزوی گریز باشد، یا غیر خاک پایش کس دستگیر باشد. گیرم که از او بگردی شاه و امیر و فردی، ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد. گر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی، هر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشد. ای پیر جان فطرت، پیر عیان نه فکرت، پیری نه که از قدیدی مویش چو شیر باشد. پیری مکن بر آن کس که از مکر و از فضولی، خواهد که بازگونه بر پیر پیر باشد. پیری بر آن کسی کن کو مرده تو باشد، پیش جلالت تو خار و حقیر باشد. چون موی ابرویی را وهمش هلال بیند، بر چشمش آفتابت کی مستدیر باشد. آن کس که از تکبر مالت سبال خود را، از نور کبریایی چون مستنیر باشد. عرضگری رها کن ای خواجه، خیش لا کن، تا ذره وجودت شمس منیر باشد. جلوه مکن جمالت، مکشای پر بالت، تا با پر خدایی جان مستطیر باشد. بربند پنج حس را زین سیل‌های تیره، تا عقل کل ز شش سو بر تو متیر باشد. بیان خمیر مایه، گر تو خمیر تن را صد سال گرم داری، نانش فطیر باشد. گر قاب قوس خواهی دل راست کن چو تیری، در قوس او درآید کو همچو تیر باشد. خاموش اگر توانی، بی حرف گو معانی، تا بر بساط گفتن حاکم ضمیر باشد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 839 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همطور که مولانا اشاره میکنه در این غزل، خشمگین شدن در واقع تبدیل شدن به یک فرم یا به یک صورت یا به یه نقش ذهنی هیجانیه. وقتی ما خشمگین میشیم، تبدیل به یه چیزی میشویم شبیه جسم که بهش میتونیم بگیم فرم ذهنی هیجانی، درست شبیه اینه که به یه خواب فرو میریم، منتها این دفعه خواب هیجان و خواب فکره، یه چیزیست مخلوط این دوتا. پس وقتی میگه خشمین بران کسی شو کذبی گریز باشد، گریز یعنی چاره، میگه تو خشمگین به کسی بشو که ما ازش فراری داشته باشیم، چاره‌ای داشته باشیم، به این معنی که ما در تصرف فضای زندگی این لحظه هستیم و ازش نمیتونیم چاره و گریز داشته باشیم. همیشه در فضای زنده این لحظه هستیم. پس وقتی خشمگین میشیم یعنی این که داریم به یه چیزی که در این لحظه پدید میاد یا اتفاق میفته مقاومت نشون میدیم. همونطور که بارها در این برنامه صحبت شده، زندگی همیشه در این لحظه است و وقتی شما با این لحظه مخالفت میکنید و این لحظه رو نمیپذیرید و بران خشمگین میشین، در واقع مثل اینکه دارین به زندگی یا به اون چیزی که شما رو الان میآفرینه خشمگین میشین. داره میگه که تو باید به چیزی یا کسی خشمگین بشی که ازش بتونی فرار بکنی یا کاری براش بتونی بکنی. و یا غیر خاک پایش کس دستگیر باشد، یا غیر از خاک پای آن معشوق، یعنی زندگی زنده این لحظه که تو با خشمگین شدن خودتو از اون محروم میکنی، کسی حامی و کمک انسان باشه. این موضوع یه مطلب کلیست و راجع به همه انسان هاست. پس میگه ما اگر قرار باشه که با زندگی همجهت بشیم و در این لحظه زنده به زندگی بشیم، نباید خشمگین بشیم. هر موقع عصبانی هستیم، دلخور هستیم و مقاومت میکنیم به این لحظه، این یعنی مقاومت داریم میکنیم به زندگی و نمیذاریم زندگی از ما جریان پیدا بکنه، زندگی که تنها حامی ماست. در پایین بیشتر توضیح میده. گیرم که از او بگردی شاه و امیر و فردی، ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد. میگه فرض کنیم که تو از او یه کسی بشی، مثلا شاهی بشی، امیری بشی، فردی بشی که به حساب بیایی، مردم به تو احترام بذارن، قبولت داشته باشن، یا خودت خودتو قبول داشته باشی، یعنی فردیت تو خودت که جدا از مردم هستی و جدا از همه چی هستی به عینه ببینی و مثلا به اون افتخار کنی. گیرم کزو بگردی شاه و امیر و فردی، ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد. به ناچار یه روزی مرگ امیر تو خواهد شد، یعنی مرگ میرسه و این چیزی که تو بهش افتخار میکنی و میگی من فردم و امیرم و شاهم، به خاطر کارهایی که در گذشته کردم، به خاطر تاییدی که مردم میکنند، به خاطر تصویر ذهنی که خودم از خودم دارم، تمام این تصویر ذهنی و این احترام یا هرچی که هست، روز مرگ تبدیل خواهد شد به چی؟ تبدیل خواهد شد به یه خط تیره بین تاریخ تولد و تاریخ مرگ. در واقع چیزی که از ما باقی میمونه گاهی اوقات، حالا در اینجا مثبتش رو میگیره، یعنی تایید مردم و همه اون چیزهایی که بر پایه اون من درست کردی، و یا گاهی اوقات تمام رنجها و مصیبتها و کینه ها و خشمه ها و اینا، از همه اینها پس از مرگ ما یه خط تیره یه 5-6 سانتی باقی خواهد موند که بین تاریخ تولد ما و تاریخ مرگ ما روی سنگ قبر ما نوشته شده یا کشیده شده. پس اون چیزی که میاد و میره و پدید میاد در ما، میخواد بگه ما اون نیستیم، بلکه همون فضای زنده این لحظه هستیم که در پایین توضیح میده. میخواد بگه که شما من درست نکنیم بر اساس فردیت و جدا بودن، شاه بودن، یکاری بودن. میگه که به هر حال مرگ بر تو چیره است، یه روزی مرگ خواهد رسید و این چیزها رو از تو خواهد رو بود. ولی یه چیز با معنی تری هم داره پایین میگه. میگه گر فاضلی و فردی، آب خضر نخوردی، هر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشد. میگه اگر تو فکر میکنی یه کسی هستی و فاضل هستی، خردمند هستی، اندیشمند هستی، عاقل هستی و همه تو را قبول دارند و دانشمندی تو رو دارن می نویسن و سر زبان هاست، حواست باشه اگر این تصویر ذهنی رو داری و با اون تصویر ذهنی هم هویت شدی و دائما با اون ور میری و مشغول به اون هستی، تو آب حیات نخوردی. آب خضر یعنی آب حیات، آب حیوان، آبی که از زنده بودن زندگی این لحظه بر ما دمیده میشه، و اگر ما تبدیل به اون بشیم و خودمونو از منیت و من ذهنی جدا کنیم و عزه بدیم من ذهنی بره و به اون فضای زنده تبدیل بشیم، در اونجا مستقر بشیم، به اون آگاه بشیم و اونو به عینه به صورت بودن حس کنیم، ما جاودانه زنده خواهیم موند. میگه که اگر تو کسی هستی، فکر میکنی هستی و خودتو قبول داری و با اون مشغول هستی، تو آب حیات نخوردی، هیچ وقت مزهش رو نچشیدی، برای اینکه اون چیزی که باش مشغول هستی، فکر میکنی اون هستی، اون یک چیز ذهنیه، مرده است و جان نداره، زندگی نداره، درست مثل خیلی از ماها که حس زنده بودن نمی کنیم، فقط با یه سری تصاویر ذهنی مشغول هستیم یا به اونها افتخار میکنیم یا از اونها احساس شرمندگی میکنیم، احساس گناه میکنیم. میگه اینا زندگی نیست. پس وضعیت تو چجوری میشه اون موقع؟ داره میگه هر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشد. هر کسی اون آبو نخورده همیشه اسیر مرگ، چه موقع مردنی که زیر خاک بره جسدش، چه در حالت عادی که زندگی میکنه وقتی مشغول به اون تصاویره و با چیزهای گذرا هم هویت شده، چون این چیزهای گذرا دائما در معرض تهدید و طبق روال طبیعی تغییر هستند، ما همیشه از مرگ میترسیم. تمام ترسهای ما به هر صورتی باشه، مثل ترس از آینده، ترس از به اصطلاح از دست دادن یه چیزی، ترس به دست نیاوردن یه چیزی، مثلا ما میترسیم یه چیزی که امیدواریم گیر ما بیاد در آینده، نکنه که گیر ما نیاد، چون بر اساس اون ما میخواییم زندگی بنا کنیم. ما زندگی رو حواله کردیم به اون چیزی که قرار ما گیر ما بیاد، ما میترسیم به دست نیاریم، و یا اون چیزی که الان به چنگ گرفتیم میترسیم از دست بدیم، چون زندگی رو در اون سرمایه گذاری کردیم و اون یه چیز ذهنیست. درسته که در بیرونه، ولی به وسیله ذهن ما به ما ارائه میشه و ما در ذهن به اون مشغول هستیم. این کار رو میگن اصطلاحاً هم هویت یا عجین یا هم جنس شدن با ذهن. میگه که تو همیشه اسیر مرگ هستی، اسیر مرگ هستی، یعنی از مرگت میترسی. حتی این کار عادی که مردم میکنند و میخوان دیگران رو متقاعد کنند که اونها راست میگند و اصرار میکنند، بحث میکنند، جدل میکنند که حرفشون رو به کرسی بنشونند و ثابت کنند که حق با اوشونه و طرف مقابل غلط میگه، به خاطر اینه که با یک موضع ذهنی هم هویت شده و جانش رو در اون و زندگیش رو در اون سرمایه گذاری کرده. میترسه اگر اون غلط بشه، مثل اینکه یه قسمتی از بدنش رو بریدن، زندگیش از بین میره. بنابراین انعطاف نداره، اون سادگی رو نداره که بگه باورهای من فقط باور هستند و جانم نیستند، زندگیم نیستند. اینا یک مطالب ذهنی هستند راجع به اوضاع بیرون. هر لحظه ممکنه عوض بشن اینا، چون وضعیت بیرون در حال تغییره و ما چون به اونا چسبیدیم پس در مرگ اسیریم. بنابراین این کار ما که اصرار میکنیم دیگران رو متقاعد کنیم که ما راست میگیم، به خاطر ترس از مرگ، به خاطر اسارت در دست مرگ. درست همین کاری که مولانا میگه، میگه اگر تو فکر میکنی فاضلی و دانشمندی، حتما آب حیات نخوردی و نمیدونی آب حیات چیه، و بنابراین چون آب حیات نخوردی همیشه در دست مرگ اسیر هستی. یعنی هر کاری که میکنی این ترس از مرگ در اعمالت، رفتارت، در گفتارت دیده میشه. حقیقتاً در ما هم همینطوره. شما خودتون رو ملاحظه بکنید، خواهید دید که تمام یا برخی از رفتارها و گفتارها و واکنشهای شما ناشی میشه از ترس از مرگ. این پس از تأمل کردن در گفتار خود و رفتار خود و واکنش‌های خود و احساس‌های خود میتونه برای شما آشکار بشه. همینطوری نمیشه، باید خودتون رو یه ذره از خودتون جدا کنید و یک فضای تماشاگر بشین تا گفتار و رفتار خودتون رو ببینید. ببینید که خیلی از رفتارهای شما ناشی از ترس و ترس از مرگ. این حالت مولانا اسمشو میذاره اسیر شدن در دست مرگ، که البته در پایان همه اینها خواهند مرد. همه باورهای ما وقتی که ما از بین میریم از بین خواهد رفت، همه رنجهای ما، کینه‌های ما، اینا خواهند سوخت. و چه بهتر که اینها رو ما الان بسوزونیم و اون منیت رو از بین ببریم تا به جایی برسیم که الان خودش توضیح میده. میگه ای پیر جان فطرت، پیر عیان نه فکرت، پیری نه که از قدیدی مویش چو شیر باشد. میگه که اون فضای زنده این لحظه رو که ما جان اصلی ماست، جان ماست و اون به ما زندگی میده، اسمشو میذاره پیر جان فطرت، که در درون همه ما انسان ها هست و اونی که ما رو زنده نگه میداره. میگه که ای پیر جان فطرت، این استاد در من هست، در تو هست، در هر کس دیگه هم هست. بنابراین فقط باید به صورتی که مولانا رحمت میکنه ما بهش رو بیاریم و تبدیل به اون بشیم تا استاد حرف بزنه، نه ما. میگه ای پیر جان فطرت، پیر عیان نه فکرت. میگه من دارم راجع به پیر عیان صحبت میکنم. پیر عیان یعنی حس و زنده شدن در این لحظه. اون عیانه، عیان یعنی شما به عینه فیلم مجلس در این لحظه زنده بودن رو در خودتون حس میکنید و زندگی رو زندگی میکنید که در این لحظه هست. نه فکرت، نه برین تو ذهنتون زندگی کنید و زندگی رو تبدیل به یه چیزهای ذهنی بکنید، بریم به گذشته، بریم به آینده. شما الان راجع به گذشته اگر فکر میکنید و با اون هم هویت هستین نسبت به اتفاقاتی که در گذشته برای شما افتاده، به اصطلاح دارین واکنش نشون میدین، احساسی نسبت به اونها در شما به وجود میاد، این احساس مرده است، این عیان نیست. عیان یعنی زندگی کردن، زندگی در این لحظه به طوری که حس ارتعاش اونو در این لحظه همه بکنید و هم آگاه باشین که واقعا زنده هستین در این لحظه. اون موقع شادی از چشمانتون برق میزنه، همون برقی که از چشمان بچه سالم 1.5 ساله، 2 ساله، 1 ساله میزنه، که میبینین که اون زندگی که از چشمان اون به جهان نگاه میکنه و زندگی رو عیناً زندگی میکنه و دنبال زندگی هست، دنبال این گرفتاری های ما و کینه های ما و خشم های ما و اینا نیست، اصلا اونا رو درک نمی کنه، فقط زندگی رو زندگی میکنه و زندگی رو میشناسه. یواش یواش ما اون بچه رو با تربیت های غلطمون مثل خودمون میکنیم و تا زندگی نکنه و از زندگی محروم بشه، بره تو ذهنش با همون گذشته و آینده مشغول بشه تا زندگی مرده رو تجربه بکنه. پس میگه ای پیر جان فطرت، پیر عیان، نه فکرت، نه فکرت، نه یه چیز ذهنی، نه من ذهنی، نه خودتو تبدیل کنی به یه من در ذهن، وجود در ذهن، فکر کنی تو اون هستی، نه این کسی که مدام در ذهن ما حرف میزنه و وانمود میکنه که ما اون هستیم یا او ماست، ما اون نیستیم، ما همون پیر جان فطرت هستیم. بعد میگه پیری نک از قدیدی مویش چو شیر باشد. من اون پیر رو نمیگم که از کهنگی و از کهولت موش سفید شده باشه، یعنی اون کسی رو نمیگم که بگه من پیرم و موهای سفیدش رو به ما نشون بده، به خاطر موهای سفیدم من پیرم. من دارم پیر جان فطرت رو میگم که در بچگی پیره، در نوجوانی ما پیره، یعنی استاد، در پیری ما استاد، همیشه هم زنده به زندگی استون و اگر ما با اون به اصطلاح در ارتباط باشیم میتونیم زندگی رو در هر لحظه حس بکنیم. بعد میگه پیری مکن بران کس که از مکر و از فضولی، خواهد که بازگونه بر پیر پیر باشد. تو به اون کس پیری مکن، استادی مکن، چیزها رو به اون یاد نده، زندگی رو در اون ندم که به علت مکرش و فضولیش میخواد که بازگونه یا باجگونه یا واجگونه برعکس روال طبیعی بر پیر پیر باشد. یعنی اون آدم میخواد بر پیر پیر بشه، یعنی این که من انسان به طور واژگونه به جای اینکه الان در اختیار زندگی قرار بگیرم و تسلیم بشم و بذارم این نیروی زندگی در من حرف بزنه، در من زندگی کنه، در من عمل کنه و رفتار منو به اصطلاح تنظیم کنه، احساس منو به وجود بیاره، من از روی مکر، یعنی فکر کردن بر اساس باورهای کهنه گذشته و فضولی یعنی قبول نکردن این لحظه به خاطر باورهایی که من دارم و مخالفت با این لحظه، و از روی مکر و فضولی به طور برعکس من میخوام به زندگی دستور بدم و حاکم بر به اصطلاح زندگی باشم. این عکس تسلیمه، که تسلیم یعنی پذیرفتن این لحظه بدون قید شرط. این لحظه همیشه همونطور که هست هست، این لحظه را ما نمیتونیم کاری بکنیم، همیشه این لحظه هست، ما همیشه در این لحظه هستیم، در حال هستیم، نمیتونیم ازش گریز داشته باشیم. شما همیشه در این لحظه هستیم، اگر چیزی از گذشته الان به یاد میارین این لحظه به یاد میارین، اگر چیزی رو در آینده تجسم میکنین و میرین اونجا، این لحظه به یاد میارین و به تجسم میکنین و با اون مشغول هستین. با گذشته و آینده فقط ما در ذهن میتونیم برخورد بکنیم. اگه بخوایم به طور عیان با چیزی برخورد بکنیم، همیشه در این لحظه است و زندگی هم در این لحظه است. اگر شما این لحظه رو نمیپذیرین، در این صورت دارین دخالت میکنین در این لحظه که نمیتونید بکنید. بنابراین این حقیقت رو ما میپذیریم که زندگی همیشه در این لحظه است و این لحظه همینطور هست که هست. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این لحظه دیگه اتفاق افتاده. ما میتونیم عمل بکنیم و اون چیزی که در این لحظه پدید آمده، روی داده در محیط زندگیمون، اونو عوض بکنیم. این معنیش نیست که ما دست رو دست هم بذاریم بشینیم و عمل نکنیم. در بیشتر اوقات عمل لازمه، ولی باید بپذیریم که این لحظه الان همینطور هست که هست. دریافت و درک این لحظه، این مطلب که این لحظه همینطور هست که هست و باید اونو بپذیریم، و پذیرفتن اون یک کار طبیعی هست. یه مقدار مشکل درکش از سادگی مشکل شده، ولی به محض اینکه ببینیم اینو، یک فضای بزرگی در ما ایجاد خواهد شد که اون فضا فضای زندگی هست و خواهیم دید که این فضا اون مخالفت و مقاومت و واکنشی که در ما به وجود اومده نسبت به این لحظه، اونو محاصره میکنه و در خودش ذوب میکنه. پس میگه پیری مکن بر آن کس که از مکر و از فضولی خواهد که بازگونه بر پیر پیر باشد. پیری بر آن کسی کن کو مرده تو باشد. پیش جلالت تو خار و حقیر باشد. پس میگه پیری به کسی بکن که او مرده تو بشه، یعنی من نداشته باشه، من خودش رها کنه و تبدیل به تو بشه، به تو رو بیاره، خودش رو از من بکشه بیرون، توجهش رو از منش بکشه بیرون، و وقتی که توجهش رو از اون فکری که مایه من شده از اون کشید بیرون، از اون فرم ذهنی کشید بیرون، خودش دیگه تبدیل به اون فضا شده. شما نباید نگران باشین که ما اگر هوش این لحظه رو از فکرمون بکشیم بیرون، اینا باید کجا بذاریم. کجا رو فعلا شما ممکنه نشناسید. به محض اینکه از اون فرم بکشیم بیرون، اون موقع خودش اون خودشه و آگاه از خودشه، زندگی خام خودشه و شما تبدیل به اون خواهید شد. هیچ نگران اون نیستیم که اگر ما منیتمون رو از دست بدیم به چی تبدیل خواهیم شد، و هر چی تبدیل بشیم اون خودشه و اون زندگیه. پس میگه که پیری بران کسی کن کو مرده تو باشد. پیش جلالت تو خار و حقیر باشد. در این صورت تو بزرگی تو رو میشناسه، بزرگی خدا و زندگی و معشوق رو میشناسه و اون فرم فعلیش رو، اون منش رو خار و حقیر میکنه. بعد از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. چون موی ابروی را وهمش هلال بیند، بر چشمش آفتابت کی مستدیر باشد. پس یه وضعیت خاص انسان هم هویت شده با ذهن رو به ما مولانا نشون میده، میگه که این انسان موی ابروش رو که جلوی چشش گرفته فکر میکنه هلال ماه، و اگر اینطوری باشه آفتاب تو به چشم اون کی به صورت دایره درخشان دیده میشه، کی در چشم او آفتاب تو به اصطلاح فرود میاد و در اونجا جا میگیره و چشم این انسان میتونه نورانی بشه از این آفتاب تو. حالا یعنی چی؟ به صورت هلال دیدن موی ابرو که آدم نگاه میکنه به اصطلاح به آسمان تا هلال ماه ببینه، و این برای مسلمانان در آخر ماه رمضان اتفاق میفته که بتونن روزهشون رو به اصطلاح دیگه تمام بکنن، ماه روزه رو، و شروع کنن به در روز غذا خوردن. به بالا نگاه میکنن ببینن که آیا ماهو میتونن ببینن یا نه، و اگر کسی به بالا نگاه بکنه و به جای هلال ماه موی ابروی خودشو ببینه، که البته بر اساس این مولانای قصه مثنوی هم داره که یه روز اینجا میخونیم انشالله، اگر یک چنین انسانی موی ابروش رو هلال آسمان ببینه، میگه که برای چنین انسانی یا در چشم چنین انسانی کی خورشید تو یه دایره نورانی دیده خواهد شد. خب این چنین انسانی یعنی یه قسمتی از منیت و من ذهنیش رو به صورت اصل زندگی میپنداره، یعنی ما ذهن خودمونو که باش هم هویت شده ایم یا یه باور خودمونو گرفتیم، این باورمونو به صورت هلال ماه آسمان، یعنی اینکه هلال ماه آسمان مربوط به آسمانه و آسمان رمز زندگی و به اصطلاح زندگی و اسرارآمیزیه، سمبل خداست. تو میگی که تو این باور ذهنی تو به صورت اصل خدایی میبینی، اگر یه چنین حالتی داری فقط خودت فکر میکنی، فکرت اصل مسلم میدونی و اصل زندگی میدونی، در این صورت چگونه تو به یا چشم تو به خورشید زندگی نورانی خواهد شد که نخواهد شد. پس بنابراین میخواد بگه که ما باید بیدار بشیم به این که ما وهم خودمونو، یه قسمتی از باور خودمونو یا کل باورهای خودمونو به صورت هلال آسمان میبینیم. هلال آسمان دیدن بازم رمز اینه که شما دیگه از نازندگی به زندگی میخواین تبدیل بشین. شما نمیتونین بر اساس هم هویت شدن با باورتون به زندگی تبدیل بشین. ای روز گرفته تو از مایده بالا، روزه بگشا اکنون آن قدره عید آمد. در اینجا مولانا میگه که ما از زندگی روزه گرفته ایم و الان دیگه هلال ماه دیده شده، ما میتونیم زندگی رو شروع کنیم، در صورتی که از این من ذهنی که خودش رو میخواد جلوه‌گر بکنه خودمون رها کنیم و تبدیل بشیم به اون پیر جان فطرت، که در این صورت میتونیم روزه خودمون رو که در واقع محرومیت از زندگی بوده بگشاییم. میگه آن کس که از تکبر مالد سبال خود را، از نور کبریایی کی یا چون مستنیر باشد. میگه کسی که به اصطلاح موی ابروی خودش رو هلال دیده، یعنی باورهای خودش رو اصل مسلم زندگی میدونه و غیر قابل تغییر میدونه و به اونا چسبیده و از اونا دائما دفاع میکنه، دائما سیبیل خودش رو میماله و خودنمایی میکنه که من هستم و من دانشمند هستم، من فاضل هستم. یک چنین آدمی میگه کی نور میتونه پیدا کنه از به اصطلاح از نور کبریایی؟ از نور کبریایی چون مستنیر باشد. مستنیر یعنی نور یابنده. بنابراین کسی که خودشو به اصطلاح و معلوماتشو به رخ مردم میکشه، به رخ خودش میکشه و دانشمندی خودشو قبول داره، از نور خدایی نمیتونه نور پیدا بکنه. عرضگری رها کن ای خواجه، خیش لا کن تا ذره وجودت شمس منیر باشد. الان یه راهنمایی میکنه، میگه عرضگری یعنی به اصطلاح فروختن معلومات خود، وجود خود، به نمایش گذاشتن خود در مقابل مردم. مثلا من آدم دانشمندیم، من آدم پرقدرتیم، پوز دادم به اون چیزی که ما داریم. هر کدوم از اینها عرضگری خوده، یعنی خودی وجود داره که با ابزارهای خودش میخواد خودش رو به نمایش بذاره برای خودش و برای مردم تا خودش رو مستحکم کنه. وقتی ما خودمون رو به معرض نمایش میذاریم و مردم تایید میکنن، یا مردم رو مجبور میکنیم گاهی اوقات که ما رو تایید کنند، ما خودمون رو معینتر میکنیم، جداتر میکنیم. هرچی معینتر میکنیم، جداتر میکنیم، از آب زندگی دورتر میفتیم. الان داره راهنمایی میکنه مولانا یا عرضگری رها کن، این کار رو به نمایش گذاشتن خود تو رها کن، ای خاج خیش لا کن. لا کردن خود یا نکردن خود یعنی اینکه تو هوش زندگی این لحظه رو که داری سرمایه گذاری میکنی در فرمهای ذهنی، و این فرمهای ذهنی هم ارائه کننده اجزای مختلف من توست، هوش این لحظه رو از اینها بکش بیرون. لایت یا لا کردن خود یعنی نفی کردن هر چیزی که تو فکر میکنی اون هستی، هر چیزی که برش افتخار میکنی که من این هستم، به بچه خوبه، میگه بگو من این نیستم. ای خواجه خیش لا کن، و اگر این کار کردی در این صورت ذره وجود تو تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به خورشید درخشان میشه، تا ذره وجودت شمس منیر باشد. منیر یعنی نور دهنده، درخشان. جلوه مکن جمالت، مکشای پر بالت، تا با پر خدایی جان مستطیر باشد. مستطیر یعنی در حال پرواز، منتشر شونده، پرواز کننده. پس میگه جمال خودتو جلوه مده. جمال تو، دوباره توضیح بیت قبله، میگه جمال خودتو، وجود خودتو عرضه نکن، جلوه مکن جمالت، زیبایی های خودتو به رخ مردم نکش، چیزهای خوب خودتو به رخ مردم نکش، به رخ خودم نکش. مکشای پر بالت، ما دائما پر بال فکرمونو میگشاییم، ما دنبال نردبان و راه فکری هستیم. میگه پر بال خودتو مگشا، به وسیله ذهنت برای زندگی. همونطور که میدونین ذهن فقط وضعیت زندگی رو برای ما میتونه تامین بکنه. ما به وسیله ذهنمون میتونیم پول در بیاریم، میتونیم خونهمون رو پیدا بکنیم، میتونیم وضعیت‌های بیرونمون رو تنظیم بکنیم، میتونیم برای آینده نقشه بکشیم، میتونیم هدف بذاریم، میتونیم به لحاظ اون چیزی که میتونه تعلق داشته باشه به اصطلاح چارجو باشیم و هدف بذاریم و هدفامون رو دنبال بکنیم و راه و کارش رو پیش بینی بکنیم و عمل بکنیم. این کار ذهن، ولی ذهن ما رو نمیتونه به زندگی که عیانه و این لحظه زندگی میشه کرد برسونه. داره میگه پربال ذهن تو باز نکن برای رسیدن به زندگی، نه برای رسیدن به پول و مال و منال، تا با پر خدایی جان مستطیر باشد. اجازه بده که با جانت با پر خدایی پرواز بکنه، پر خدایی که از قبل تو داری، که همون پیر عیانه یا زندگی زنده این لحظه هست که تو بهش دسترسی داری و اون هستی. زنده بشه با اون. بر بند پنج حس را زین سیلهای تیره، تا عقل کل ز شش سو بر تو متیر باشد. میگه که این پنج تا حس رو که دیدن و شنیدن و چشیدن و لمس کردن و بوییدن باشه، تو پنج حس رو از این سیلهای تیره ببند. سیل تیره همین جریان فکریست که دائما ما رو با خودش میبره. ما وجود اصلی منو که زنده بودن زندگی این لحظه هست سرمایه گذاری کردیم در ذهنمون و این باورها و اجزای ذهنی رو هر لحظه فعال میکنیم و از این یه سیل به وجود میاریم. سیل فکر همین جریان فکری که ما الان بهش مشغولیم. میگه تو پنج تا حس رو به این سیل ببند. یعنی چی؟ یعنی این فکر رو بذار کند بشه، یعنی به محض اینکه هوش زنده این لحظه رو تو از اون منها بیرون کشیدی، فکر خودش آرام میشه و یه جای وای میسته. و فکرم از زاش همین پنج حسه. شما وقتی فکر میکنین، مثلا یه تصویر ذهنی دارین، تصویر ذهنی شامل یه چیزهای گفتاریه، یعنی یه صوتی داره باش، یه چیز تصویریه، یه چیز ممکنه تشایی باش باشه، یه چیز بویایی باشه. میگه پنج حس رو به این سیل تیره. چرا تیره است؟ برای اینکه این یک جریان شرطی شده است، قاطی شده با چیزهای منفی، با هیجان‌های منفی و مثبت. این هیجان‌های منفی مثبت و منفی، به اصطلاح منفی و مثبت سطحی، اینو تیره کرده. میگه تو پنج حس رو بر اینا ببند، تا عقل کل، عقل کل همون استاده که بالا گفت پیر عیان، پیر جان فطرت، زنده بودن زندگی این لحظه، فضای عدم، همه اینها به یه معنیه. و هفته گذشته راجع به عقل کل ما کلی اینجا صحبت کردیم. میگه تو ببند پنج حس رو تا عقل کل از هر شش جهت، شش جهت یعنی شش بعد محدودیت، یعنی در این جهان، این جهان را گاهی اوقات میگیم شش جهت، برای اینکه شش تا جهت داره، همین شمال و جنوب و شرق و غرب و بالا و پایین، و سمبل محدودیت این جهان. از شش سو میگه این عقل کل به تو شروع میکنه به پرواز کردن و منتشر شدن در تو و به وسیله تو در بیرون. بیان خمیر مایه گر تو خمیر تن را 100 سال گرم داری، نانش فطیر باشد. میگه بدون اون آب حیات یا این عشقی که از حس زندگی درونت و اون پیر عیان در تو دمیده میشه و تو با اون آگاهی داری و حسش میکنی، بدون اون خمیر مایه، اگر این خمیر تنتو که شامل فکرات، هیجانات، همین بدن فیزیکیت، اگر این خمیر رو 100 سال گرم بداری، آخرش نانش فطیر خواهد شد. یعنی اینکه نمیتونی از این ذهن زندگی بگیری. نان معمولا وقتی خمیر میکنند یک موادی بهش میزنند که اون اسمشو میذاره خمیر مایه، یعنی مایه خمیر، و این خمیر رو ور میاره و ازش نان درست حسابی میشه پخت و نان دیگه فطیر نمیشه. اگر اون مایه رو نزنی، خمیر درست ور نمیاد و اصلا نان درست حسابی هم ازش نمیشه پخت. و بنابراین میگه اگر تو مایه زندگی رو به این تنت، به فکرت، به هیجاناتت وارد نکنی، این خمیر بالاخره نون خوشمزه به تو نخواهد داد. یعنی از این منه نمیتونی زندگی بگیری. فعلا فکرات بنیاد من تو شده. باید از این کار ما دست برداریم تا اون نان خوشمزه بشه، تا این زندگی این لحظه در مذاق ما مزه بکنه. میگه گر آب قوس خواهی دل راست کن چو تیری، در قوس او در آید کو همچو تیر باشد. آب قوس یعنی اینکه شما خودتونو به یک کمان تبدیل بکنی که این کمان تو رو به صورت تیر بیندازه، یعنی تماما تسلیم بشی و تبدیل به اون پیر دانا و عیان بشی که سطح این شبیه کمانه و وجود تو به صورت تیر از این انداخته میشه، گفتار تو به صورت تیر انداخته میشه، عمل تو به صورت تیر از اون انداخته میشه، احساس تو به وسیله تیر از اون عدم و وسیله اون پیر که در واقع اون عنصر عنصر خداییه و همون زندگی مقدسه که بتونه تو رو در هر لحظه خلق کنه و فکر تو رو تنظیم کنه، عمل تو رو تنظیم کنه، احساس تو رو تنظیم بکنه. و میگه اگر تو این کار رو میخوایی بکنی، واقعا میخوایی، خودتو راست کن مثل تیر، تو راست باش، تو همینطور که هستی باش، تو نرو توی این من ذهنی و اونجا مکر و حیله نکن، تو موی ابروتو هلال نبین، تو وقتی که خودتو سرمایه گذاری میکنی روی باور و فکر میکنی اون هستی، تبدیل به توهم میشی، تبدیل به توهم بشی میشی ناراست، اون نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده. حقیقت موقعی برای شما مشخص خواهد شد که شما خودتو از این به اصطلاح هویت ذهنی بکشی بیرون و مثل تیر راست بشی، یعنی همش راست حرف بزنی، راست عمل کنی، راست باشی، همونطور که هستی همونو نشون بدی، هیچ چیزی اضافه یا کم نکنی. دل راست کن چو تیری، در قوس او در آید، بگه اون کس در قوس در میاد کو همچو تیر باشد، که خودش رو راست مثل تیر کرده باشه، تا راست مثل تیر نکنه از اون کمان انداخته نمیشه. خاموش اگر توانیم، بی حرف گو معانی، تا بر بساط گفتن حاکم ضمیر باشد. میگه خاموش کن، ساکت باش، الان دیگه وقت خاموشی، حرف نزن، یعنی ذهن تو فعال نکن، و اگر میتونی بی حرف معانی رو بیان کن، یعنی از اون ذهن حرف در نیار که فکر کنی اون ذهن معانی رو بیان میکنه، اجازه بده از همون پیر بیان بشه، یعنی محل بیان هستی عمیق خودت بشو، بذار ذهن تو در اختیار اون قرار بگیره، اگر حرف هم قراره بزنه اون حرف بزنه و ذهنت در اختیار اون باشه. همینجور داره میگه تا بر بساط گفتن، تا بساط گفتن تو، بیان تو، هستی عمیق تو حاکم بشه، یعنی خودتو در اختیار اون بذار، بذار اون از طریق تو حرف بزنه، اون از طریق تو عمل کنه و احساس اون بهت بده. برنامه امروز ما به پایان رسید، با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از کادر فنی در اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.